خدمتتون خواهم بود. بگید واقعا چی کار میکنید، چند تا نمونه بگید، و اگه خب پهناوری و وسعت کشور ما یک مزیت، ولی یک وقتایی هم باعث میشه که این مثلا فعالیتای حالا یه وقتایی عمرانی و توسعه، یه وقتایی متأسفانه در حوزه فرهنگ اون توسعه به خوبی انجام نشه، اون در حقیقت اطلاع رسانی و رسیدن محتواها این گردشکارا در نقاط دور از مرکز به خوبی انجام نمیشه. بگید ببینیم که حالا مردم مطلع باشن ستاد واقعا و عملا چه کار داره میکنه و کارهای جدیدش هم در جریان باشن. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیتی اجتماعی، با حضور جناب آقای مجتبی جعفریان، کارشناس ارشد پژوهشی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان تهران که به ویژه در حوزه آموزش و فرهنگسازی هم فعالیت دارند، و جناب آقای جواد فرهزادی، کارشناس ارشد ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، و من هم مرتضی خوشکام در خدمتتون هستم. فراموش نکنید 301035 شماره پیامک ما و همچنین تلفن پیامگیر 24 ساعته یعنی 27861035 رو. جناب آقای فرهزادی، نکاتی رو می‌خواستید بفرمایید راجع به این شوراهایی که در ادارات مختلف حضور دارند، چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی سریع و کوتاه رفت و برگشتی گفتگومون رو انجام بدیم که اطلاعات بیشتری رو به شنوندگان عزیز بدیم. الان چطور ارزیابی میکنید این شوراها فعال هستن یا خیر، و ارزیابیتون چیه؟ یعنی 100% موقعیت و شرایطی که باید داشته باشن عملکردشون 100 10 5؟
ببینید، ما به طور کلی دستگاه ها رو در قبال قانون امر به معروف و احیای امر به معروف که وظیفه اصلی ستاد ما هست، داخل پرانتز بگم، نمیخوام خیلی اطالتش بدیم، بحث مفصلیه، وظیفه ستاد ما امر به معروف و نهی از منکر الزاما نیست، وظیفه ما احیای امر به معروف و نهی از منکره.
و از مصادیق این احیا چیه؟
ببینید، از مصادیق احیا نکاتی که آقا فرمودن، مثلا اگر شما تو ادارتون مدیر بالا سرتون داره تخلفی انجام میده و حتی شما رو هم ممکنه مجبور رو کنه که تن بدید به اون تخلف، ستاد باید با پیگیری‌هاش این مطالبه رو و این تسهیلگری رو داشته باشه که شما راحت بتونید امر به معروف و نهی از منکر،
یعنی حمایت میکنه از امر به معروف و نهی از منکر،
تسهیلگری، حمایت، یعنی هم اقدامات بدویه هم اقدامات ثانویه است.
حوزه آموزش فرهنگسازی هم وظیفه داره ستاد یا
نه؟ ما ببینید، به طور کلی کل این فرایند رو میگیم فرایندی که جریان امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشورمون و همه مراکز، بله، نسیمش وزیده بشه. این نکته. و مهمترین تکالیف در واقع دستگاه ها، که خب دستگاه ها در قبال حالا قانونی که آجام اشاره فرمودن، دو تیپ ما دستگاه داریم. یک سری دستگاه ها هستن هلوش 17-18 دستگاه، اینا اعضا و خودشون متولیانه ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر هستند، چه در قامت کشوری چه در قامت استانی، به تفکیک استان ها. و در کنار این همه دستگاه های چه کشوری چه استانی،
این توزیع
دو تیپ پس تکلیف دارن دستگاه
ها. دستندرکاران حاکمیتی کشور و مسئولان، یک قسمت متولیان، این وظیفه ذاتیشون هست یا بخشی از وظیفه ذاتیشون،
خودشون متولی احیا هستند،
یه بخشی هم همکار هستند، بگیم عضو همکار، ساختار قانونی بخوایم بگیم اینجوری.
حالا همکار ما نمیگیم، ما میگیم که قانون امر به معروف و نهی از منکر باید همه جا جاری و ساری باشه، توی مدرسه به یه نحوی، توی اداره به یه نحوی، توی مسجد به یه نحوی،
بله،
و همه جای دیگه. اینی که توی شورا، توی ادارات شوراها به وجود اومدند، در واقع اینا بیشتر تکلیفشون حوزه تأثیر و فعالیت و در واقع مأموریت‌های تخصصی خودشون و گستره خودشون هست.
به نوعی پایگاه در درون اداره خودشون.
بله، پایگاه خودشون هستن. متولی دوروبر خودشون هستن.
ارزیابیتون چیه؟ چقدر یعنی از عمل کردشون میخوان چه نمره‌ای میدید؟ خیلی ساده.
حالا نمره نمی‌کنم، ندام بهتر باشه، ولی
خب نه، ما داریم بحث کارشناسی می‌کنیم دیگه.
ببینید، نکته این هستش که
چون بالاخره چه بگیم چه نگیم خروجی رو داریم می‌بینیم.
من این مقدمه قبلش بگم که ما احساس میکنیم شوراهای ما، خب آقا فهمودن الان از 94 تا حالا 4 ساله که این قانون، حالا با مشکلات
قانون حمایت یک بخشی، ولی خود ستاد اصلا ذاتن
تشکیل شوراها، چون قانون حمایت مصوب شد، بعد پشتبندش دستورالعمل اجرایی قانون در اومد که ساز و خودمون هم فکر می‌کنم 20 چند بند داره و پیرو اون یک شیوه نامه تشکیل و فعالیت شوراهای امر معروف و نهی از منکر.
شوراها هم 4 ساله است عمرشون.
بله، اینا بسیار. همه بعد از این جریان اتفاق
خب،
افتاده.
خب پس یه خورده نگرانی من کم کرد. آره، ولی باز نمره‌شون نمره خیلی قابل قبولی
نیست، قطعاً نیست. منتها علت داره. ما میگیم که باید شوراهای ما زمان خیلی زیادی نگذشته، نمیخوایم سرپوش بگذاریم، باید اقدامات قوی‌تری انجام میشده که الان حرف ما اینه با شوراهامون، میگیم که اینا باید شأن و جایگاه واقعی خودشون رو درست پیدا بکنن. حالا من یک جمله به شما بگم که ما بعضن گزارش میخوایم از شوراها، مثلا فرض کنید که به ما میگه که من نمایشگاه افافا جاب گذاشتم، من نمیدونم مسابقه کتابخوانی گذاشتم،
یعنی سطح کار میاد پایین در حد
درگیری با معروفات و منکرات میشه. ببینید، پرداختن به افاف و حجاب، کارهایی که ستاد اقامه نماز در ادارات انجام میده، شورای فرهنگی انجام میده، ما میگیم که شورای امر معروف چیزی مستقل از شورای فرهنگی اداره است. حالا اینو تا بیایم جا بندازیم توی ارکان ادارات ما و تفهیم بکنیم برای رؤسامون، مدیر کلامون، دبیرای شوراهامون و اعضایی که وجود دارن، یه پروسه زمانبریه و فکر و امیدواریم که این کار داره انجام میشه. حالا اگر لازم دونستید من در ادامه دو سه مورد مأموریت‌های خاصی که کلانش رو که از شوراهای ادارات ما مطالبه داریم رو حالا در ادامه اگر بسیار شد خدمت شما عرض می‌کنم.
من یه سه چهار تا سوال مختصر دارم، میگم که ذهنتون آماده بکنید که خیلی مختصر در بخش بعدی خدمتتون بودم. بگید، یکی اینکه متولیانو بد نیست نام ببرین که چه کسانی ذاتن یعنی متولین، چه بخشایی حالا همکاری میکنن یا با عنوان بعد اجرا بشه شورا رو در درون خودشون جای دادن. این ماموریتایی که گفتید چند نمونهش رو ازش نام ببرید. یک سوال به وجود میاد وقتی که ما میگیم شورای 3 4 ساله هست، خب تا حدودی باغبان میشه بگیم خب داره کم کم راهش رو پیش میبره، هم بگید که آیا این واقعا پویا هست، یعنی نمودار افزاینده هستش، رشد داره درش یا نه، و اینکه آیا ستاد نباید فعال‌تر باشه، یعنی خب شورای کار اضافه است برای اون اداره از دیدگاه ساختاری دارم میگم دیگه.
دقیقاً.
خب نیرو که نداره، یا بالاخره معمولاً موارد جدید اینطوری هستن. آیا ستاد اون مطالبه گری پیگیری رو داره یا نه، و اینکه آیا خوراک رو دادید که میخواید خوراک مناسب پس بگیرید از مجموعه شورای، خیلی با ادبیات ساده دارم میگم، اینکه آیا خب آموختید بهشون که چه کار باید بکنن بعد ارزیابی بکنید، یا اینکه نه، یعنی همزمان دارید میگید این کارها باید بشه. این خیلی اهمیت داره که این آموزشه و جایگزین ها بهشون داده بشه، بگید این نمونه ها رو پیاده بکنید، اینها مثال هایی هستن، بعد دیگه از هم افزایی و در حقیقت حالا چیزایی مثل طوفان مغزی و حالا موارد دیگه، حالا یا گفتمان و خرد جمعی و هر چیزایی که حالا امروز هست و کمک میکنه به پیشبرد کارها در حد در حقیقت دوز که کافیش، البته نه بیش از حد و افراطیش، از اونها استفاده بکنن. حالا اگر رسیدید بخش از اینها رو پاسخ بدید. اما جناب آقای جعفریان عزیز، ما تو حوزه فرهنگسازی بذارید دو بخش در حقیقت سوال بپرسم، دقایق پایانی هستش. یکی اینکه این رو هم بگیم، آیا فقط امر معروف و نهی از منکر رو ما باید مردم به مردم ببینیم که من بگم آقا مثلا چرا داری مثلا دیوار خونه همسایتو میزنی داغون میکنی، چرا مثلا دارم میگم این نهی از منکرشه، اصلا تو حوزه امر معروف چه کار کرده ایم ما، و اینکه مسئولین مردم نسبت به مسئولین چطور. حالا ستاد هم که داره یه کار دیگه میکنه، داره سطوح در حقیقت حاکمیتی و مسئولین رو داره هوشیار میکنه و اونها رو در حقیقت میاره پای کار. یک مقدار اینها رو توضیح بدید در حد یک دو دقیقه، بگیم ما چیکار کردیم، مثال بزنیم تو مدرسه چیکار داره میکنه ستاد، و آیا کافی هست، یعنی من الان برم مدرسه بچم یه نمون رد پایی از ستاد میبینم که مثلا فعالیتاش رو، نه اینکه بیاد کارهای جزئی رو همونطور که گفتن دوستان، یعنی واقعا خروجی که یک نفعی، یک بهرهی، یک اون کلمه احیاء رو دارم میبینم توی مدرسه یا نه. تو قسمت اولی توضیح بدید، مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به مسئولین. وقت برنامه محدوده و سوال زیاد.
طبیعتاً هم بخش مردم به مردم، هم بخش مردم به مسئولین رو، اونی که وظیفه به اصطلاح بخوایم بگیم ذاتی ستاد فرهنگسازیه. حالا دوستانی که الان چند ماهیه، ما برخی دوستان دیگه تو ستاد خدمت بزرگواران هستیم و اینها، یه مجموعه های خودجوشی اینجا نام میبرم، ایشالله تو این چند روز برنامه ایشالله میان. استاد علی تقوی چندین سال کار کردن، حالا مجموعه مردمی دیگری هم بودن کار کردن تو این بخش، الان ایشون معاون فرهنگ سازی و آموزش و رسانه همین ستادن که حالا ما تو اونجا تو بخش کارشناس هستیم. تو بخش هیئات و پایگاه های بسیج و مساجد و اینا خیلی حالا شاید برنامه تا حالا داشتن، ولی با توجه به نیازی که هست
بینه.
خب باز پاسخونید،
باز هم باید مثل این شبکه سازی هم صورت نگرفته، درسته؟
تا حدودی صورت گرفته، اوسط میگم این حرکت خود جوش چندین سال بوده، بعد الان
ستاد باید تسهیلگری کنه دیگه، بگه این کار خوب رو من کمکت میکنم به جای یکی بشه ده تا.
همون بنده خدایی که این حرکت خوب رو داشته ایشون الان شده معاون فرهنگ آموزش تحقیقات ستاد دیگه، که ما به تبع همون دوستان،
یعنی میدون داده شده بهش،
بله که همون بیا... منظوری که ما همون نیروهای مردمی بودیم که با این دوستان در تعامل بودیم، حالا راه باز شده اومدیم تو ستاد برای نوکری و خدمت گذاری. از این جهت یه سری کلاس ها و اینها این چنینی برگزار شده، همین اخیراً هم باز دوره تربیت مربی مثلا امر عرف نظم که داره برگزار میشه. تو بحث رسانه ما ضعف داشتیم و داریم کار میکنیم تو بخش مخصوصا، حالا کشور فعالتر شده، استان تهران ما انشالله داریم برنامه هایی رو داریم انجام میدیم.
درگاه اینترنتی دارید که شنوندگان بخوان اطلاعات بیشتری کسب بکنن مراجعه بکنن؟ سایت، آدرس سایتی
فعال فیلن است.
خب کشوری چطور؟
بله بله،
آدرس رو ما بدون
سیش بکنن، ستاد امر معروف و نهی از منکر، اولین سایتی که میاد سایت همین ستاد هست، بعد اونجا درگاهی داره که استانهای مختلف لینک های سایت مستقلشون هست، البته حالا همچون که آجا گفتن استان ها بضاعتشون
کمتره،
البته استان تهران شاید خمی فکر کنن که خیلی بضاعت بهتری داره پای تخته، ممکنه فراز و فرود هایی باشه.
من در حقیقت موارد آموزشی رو هم درش گنجوندن یا فقط صحبت های کلی؟
آجا این نکته خیلی مهمی رو گفتن. ببینید ما میگیم که امر معروف و نهی از منکر باید مردمی پیش بره،
ولی خب باید تبیین بشه، من درست. بعد اول معروف رو بشناسم بعد منکر رو بشناسم.
ما الان بحثی که داریم، حالا بحث آموزش های مجازی بسیار فراگیر شده، یه گروه مردمی ما دارن این کار انجام میدن، خودشون بارگذاری محتوا کردن بدون هیچ هزینه‌ای که بخوان از ستاد بگیرن، وارد این فضا شدن، محتوا تولید کردن تو فضای رسانه، سایت LMSش رو درست کردن. حالا من میتونم آدرس اون رو بدم، LMS.amerin.ai هست، amerin.ir. هر کسی که توی در واقع تهران کشور ما، حتی از خارج از کشور میان، میتونن استفاده بکنن، رایگان دوره‌ها رو بگذرونن، آزمون بدن، یک فرایند مردمی شاید 300 نفر خودجوش بدون اینکه که شاید ما اصلا دیده باشیم این بزرگواران رو، متولی اجرای این کارن. تا حالا شاید بیش از 10-15 هزار نفر رو بزن از خارج از کشور متوجه شدن، توی پیام رسانهای مختلف دارن تحت آموزش قرار میدن. و ما فکر میکنیم حالا در جایگاه ستاد هم بخواییم نگاه بکنیم، کاری که مردم انجام میدن، حتی همین بحث‌های آموزش رو، حتی مطالبه گری رو، حتی خیلی مز... کاری که مردم انجام میدن قطعاً برکتش و اثرگذاریش
بسیار زیاده،
به مراتب بیشتر از کاریه که نهادهای حاکمیتی و دولتی مثل ما بخوان انجام بدن.
بسیار خوب.
ببخشید تو پیام رسان ایتا گنجینه محرم هم میتونن دوستان اونجا ببینن، همین واژه رو بزنن هست. اون کانال هستش اونجا، یه سری از کارهایی که شده، هم بحث آموزشی هم بحث دیگه اونجا هست، میتونن
بسیار
استفاده.
اما تو حوزه‌های جزئی من البته پاسخم رو گرفتم، ولی خب یک مقدار دوست دارم با توضیح بیشتری ولی مختصر از جهت زمانی، اینکه خب ما مردم به مردم رو خب میگیم آقا من میخوام نهی از منکر بکنم چون اینجا یه کار اشتباهی داره صورت میگیره، خب هم شیوه هاش باید آموزش داده بشه، جدا از اینکه خب یه کار مذهبی و عبادی هست، خب خیلی از افراد مذهبی میرن یاد میگیرن خودشون خودجوش، هم تو گفته شد، اما ستاد بالاخره باید یک سازوکاری رو ببینه برای این دیگه، خود شناختن منکر و شناختن معروف و نحوه نهی از منکر یا نحوه امر به معروف اهمیت داره، موضوعیت داره. و حضور شما عرض کنم که تو حوزه مسئولین هم به نظرم یک فکر جدیتر باید کرد، حالا از طریق همون تارنما و سایت خودتون یا نهضت هایی که حالا مثل سمن ها و مجموعه مردم نهاد هستن، که آقا مثلا تو حالا وزارت خونه نام نیاری، تو یه حوزه اجرایی یا قانونگذاری فرق نمی کنه یا صدا و سیما، تو اینجا این اشکال وجود داره، حالا در حقیقت همگرایی های صورت بگیره برای اینکه این منکر رو نهیش در عمل صورت بگیره دیگه، یعنی اطلاع رسانی کنن، مطالبه بکنن. به نظر میشه تو این حوزه هم خوبه که ستاد قوی تر از پیش، نه اینکه کاری نشده، عمل بکنه. که من اگه بخوام یک مسئولی رو مورد نقد قرار بدم، راهش رو یاد بگیرم و بیام به شما بفهمم. خودم اگه بخوام برم بگم، اولا یه وقتی دستم نمیرسه، یه وقتی بعد ساعت ها بشینم پشت در مثلا مسئول تا زگی راه بدن، تا زگی بپذیره و و و و به نظر میرسه که صدا تو حوزه امر به معروف و نهی از منکر مسئولان هم باید یک گام اساسی تر برداره.
جناب ببخشید، این یه اپلیکیشنی داره طراحی میشه برای این موضوع، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور پیگیر موضوع هست، انشالله تا چند وقت دیگه خبر خوبه.
این موضوع اون جهت مسئولین واقعا الان جزء رویکردهای جدید ستاد بسیار پرداخته شده. دبیر محترم ستاد کشور آقای دکتر محبی حتما حالا مردم ما شهروندانمون مصاحبه ها و فعالیت های رسانه ایشون رو مفصلا دنبال کردن توی جاهای مختلف، تو رسانه های مختلف. به شدت الان ستاد این قضیه رو تقویت میکنه، ولی خب ابتدا راهه.
من چون امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله چند عاملیه دیگه، بحث آموزش درش دخیله، بحث همراهی دستگاه اجرایی اهمیت داره. من بیشتر اینکه یه مقدار سعی میکردم پرسشگر باشم از این دیدگاه که ببینید، خب بالاخره ستاد درسته بازوی اجرایی قوی شاید نباشه در کشور، اما دسترسی به خیلی از دستگاه‌ها داره، به هر حال مجبورن پاسخ بدن. ممکنه جواب درستی ندن یا خدای نکرده جواب بدن، یک عمل دیگه انجام بدن، ولی به هر حال موظفن پاسخگو باشن. این امکان رو اگه من اگه یک مجموعه، یک شرکت، یک نهادی داشته باشم، یه مجموعه مردم نهاد، من اگه بخوام این کار رو پیگیری بکنم، من نوعی این دسترسی ها رو ندارم. خود این یک مزیت برای ستاد، بعد بر مزیتاش در حقیقت تاکید بکنه و بتونه
استفاده بشه بعد
استفاده همینطوره. یه بحثی اصلا معاونت مطالبه گری تو ستاد تو ساختار جدید تعریف شده،
معنی
معاونت جدید
کمک میکنه به این جریان و هر جا مردم مشکلی تو این زمینه ها بخورن میتونن با این معاونت ارتباط بگیرن و پیگیر اون ضعفی که تو اون اداره
اپلیکیشنی که گفتید
اونو
ستاد آماده میشه.
ستاد کشور در حال آماده کردنشه که تو رسانه ها جاستان دکتر محبی اطلاع دادن.
کسی که علاقه من باشه مثلا با این اپلیکیشن، حالا مثال من که ندیدم اون رو، هنوزم که آماده نشده، یعنی در دسترس قرار داده نشده، ولی یه اپلیکیشن اگه بشه من یه نکته بزنم میرسه، من میفرستم، همه اینا مجتمع بشه، همه اینا متمرکز بشه، خودش یک بانک اطلاعاتی میشه، تکرار و ضریب اونا فراوانی نشون میده،
نظارت همگانی میشه. اصلا
به هر حال به نوعی اون شبکه سازی رو در ابعاد حالا محدود پیش میبره. خب راجب اون آموزش هم جناب آقای فرزادی نکاتی رو بگن که گفتین شوراها شاید اونگونه که باید عمل نمیکنن در حد 30-40 ثانیه و متولیان هم نام ببرید دیگه فرصت شد.
جلسانی انشالله بشه.
انشالله.
متولیان ببینید، دستورالعمل اجرایی قانون حمایت ببخشید متن خود قانون حمایت هست، ماده 20 اعضا رو اونجا مشخص کرده.
بله.
18 عنوان داره. ببینید، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی، دادستان، رئیس سازمان صنعت اومدن، مدیر کل آموزش پرورش، مدیر کل فرهنگ و ارشاد، مدیر کل اطلاعات، استاندار، مدیر کل صدا و سیمای استان، فرمانده ناجا، فرمانده ارشد سپاه استان و حالا امیدوارم کسی از قلم ننداخته باشم، دونندگان مردم.
اینا متولیان
هستند. اینا اعضای ستادن، همون متولیا. در رأسشون هم امام جمعه استان.
بله.
این سازوکار کلی هست. اون بحثی که حالا بحث شوراها، ببینید 4 سالی که از این قانون میگذره، حالا به مرور شیوه دستورالعمل تصویب شده، شیوه نامه تصویب شده و یک فرآیندی که در حال انجام
شما اون رو رشدش رو در حقیقت مثبت
ارزیابی قبوله.
بسیار
نسبتا قابل
متشکرم از شما. کلام پایانی جناب آقای جعفریان دادن 20 ثانیه.
فقط این ما یه خواهشی داریم، مطالبه ای داریم از مخصوصا شبکه 5 که شبکه استانی تهرانه.
بله.
یه فرصتی در اختیار دوستانی که میتونن تو زمینه فرهنگ سازی و بیان و آموزش امر به معروف و نهی از منکر موثر باشن، مثل استاد علی تقوی قرار بدن که اونجا بتونن مسائل خوب تبیین کنن.
حالا شما پیگیری بفرمایید، چون ما حالا در رادیو گفتگو هستیم، نمیتونیم قول در حقیقت وعده بدیم، اما همچنان که رادیو گفتگو میزبان شما بود، ان شاء الله بخشای دیگه رسانم در خدمت شما عزیزان خواهند بود. برنامه فردا هم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر با رهیافت گفتمان سازی در حقیقت تقدیم حضور شنوندگان عزیز خواهد شد. متشکرم از همراهی مهمانان ارجمند و همچنین شما شنوندگان عزیز و ارجمند. و به همه شما التماس دعا میکنم. پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. خدا نگهدار. نام ما را ننویسید بخوانید فقط، سر این سفره گدا را بنشانید فقط. گر بنا نیست ببخشید نبخشید، اما دست ما را به محرم برسانید فقط. سلام بر ماه غم، سلام بر طریعه حزن و ماتم و سلام بر حسین علیه السلام خون خدا، سلام بر سبط مصطفی زاده علی و زهرا. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرارسیدن ماه خون و قیام، ماه عشق و ماه دلدادگی به آقا ابوعبدالله الحسین رو. با شما خوبان هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22 ده شب و در اولین قدم همراه میشیم با کاروان عاشقی.
با کاروان عاشقی کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود. کاروانی که راه خود را با پیام بخوان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
خلیفه وقت نقاب در رخ خاک کشیده و بازماندگان مصممند بیدرنگ فرزندش را بر جای او بنشانند. لازم است بزرگان مدینه به بیعت رضایت خیش نشان دهند، اما حسین و بیعت با مثل یزید که خلافت را در قدرت معنا می بخشد و نه عدالت. حرکت آغاز می کند که نه خروج می کند، از گوشه و کنار پیام ناسخان شنیده می شود، اما مگر می توان ماند و به خلافت همچون یزیدی گردن نهاد و با تمامی اهل بیتش قدم در راه می نهد که در راه عشق از همه آنچه داری باید گذشت. محمد ابن حنفیه چنین می گوید: برو به مکه و در همانجا قرار گیر و سوم ماه شعبان از سال 60 است که به مکه وارد می شود. نامه هایی از سوی مردم عراق به سوی حسین گسیل می شود که به کوفه بیا، که می دانند حسین به بیعت با یزید تن نداده و از او می خواهند حاکمشان باشد. به نشانه این بیتابی نامه‌ای به امضای بزرگان کوفه، سلیمان ابن سرد، مسیب ابن نجبه، رفاعت ابن شداد، حبیب ابن مظاهر و عبدالله ابن وائل به سوی امام فرستاده می شود. باز هم امتناع. و این بار نامه‌ای دیگر که مردم انتظار قدوم تو را دارند و به جز تو کسی را مقتدای خود نمی دانند. ای پسر رسول خدا، بشتاب و تعجیل فرما، چنانچه بخواهی پس خواهی رسید به لشکری آراسته و مهیا. قدری درنگ و تصمیم به تحقیق. مسلم پیک حسین می شود تا خود از نزدیک ببیند آنچه در کوفه می گذرد.
آنان پیک های پیاپی فرستادند که بیا ای رهاننده پابستگان جور. نامه های مکرر کردند که کوفه زیر بار ظلم جابر است و او بیاید سنت متروک پیامبر را جاری کند.
و این مصادف با ماه رمضان سال 60 هجری است.
بله دوستان، همراه با کاروان عاشقی بودیم و سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکل گیری واقعی کربلا رو به اتفاق مرور کردیم. امید که همه ما در سایه سار عشق و مودت حسین علیه السلام باشیم و لبریز از شور و شعور حسینی. دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش گفتگوی اقتصادی امروز ما با موضوع لزوم رفع موانع کسب و کار و جذب نقدینگی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. چالش بزرگ نقدینگی و مسئله تولید، موضوعی که به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف این هفته در دستور کار برنامه گفتگوی اقتصادی قرار داره. امروز هم بررسی خواهیم کرد لزوم رفع موانع کسب و کار و جذب نقدینگی. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 301035 که در طول برنامه میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035. آدرس وبسایت شبکه رادیو گفتگو هم radiogoftegu.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید.